شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش آمدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شب یک شنبه است، 11 آذر سال 1403 خورشیدی برابر با اول دسامبر سال 2024 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما روزی رو پشت سر گذاشتیم که صدیقه بسمقی و نسرین ستوده در نامه‌ای مشترک نسبت به قانون عفاف و حجاب مخالفت کردند.
یک بار دیگه دارن نشون میدن که این جنبش ادامه دار هست، همچنان پیشروان حقوق زنان، مدافعان حقوق زنان جلودار جنبش اعتراضی برای دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان در ایران هستند.
شورشیان در سوریه همچنان به پیشروی خود ادامه میدن. با این وضعیت موقعیت محور مقاومت که مورد حمایت جمهوری اسلامی است چه میشود؟
باید بگم که سوریه برای ایران یه جورای قلب محور مقاومته، ولی در اتفاقهایی که افتاد به ویژه به واسطه حملات اسرائیل ما شاهد این بودیم که محور مقاومت قدرتش کمتر شد.
و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس از تمرکز بر کالابرگ برای 5 دهک پایین جامعه سخن به میون آورده. اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم رویا کریمی مجد و بعد باز در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارشی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
سپاسگزارم. من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. صدیقه بسمقی و نسرین ستوده، فعالان حقوق زنان در ایران، در نامه مشترکی به قانون حجاب و عفاف اعتراض کرده و گفتند همراه با تعداد کثیری از مردم از حق مدنی خود برای اعتراض در عرصه عمومی استفاده خواهند کرد. نسرین ستوده حقوقدان و صدیقه بسمقی اسلامشناس ساکن تهران در نامه مشترک خود قانون حجاب و عفاف را قانونی قرون وسطایی خواندند که همه حقوق شهروندی را از زنان سلب می‌کند. این دو فعال حقوق زنان کسانی که به گفته آنها به نادرست و غیرقانونی سکان سیاسی کشور را به دست گرفتند، هشدار دادند و خواستار لغو سریع این قانون شدند. انتشار متن کامل قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب واکنش‌های گسترده‌ای از سوی حقوقدانان، فعالان سیاسی، چهره‌های مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. معاون راهبردی رئیس جمهور ایران محمد جواد ظریف روز یکشنبه در گفتگو با ایرنا گفت که مسعود پزشکیان رئیس جمهور به او گفته که به فعالیت خود در دولت ادامه دهد و او دارد وظیفه اش را انجام می‌دهد. پیش از این مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آقای آثار علی خامنه‌ای روز دوم آذر در میانه تنش میان دولت و مجلس درباره استفاده از آقای ظریف در کابینه گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی به مسعود پزشکیان گفته با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق است و خواسته این مطلب به مجلس نیز اعلام شود. با این همه رئیس و برخی نمایندگان مجلس معتقدند بر اساس قانون تابعیت قهری فردی که مسئولیت حساسی سیاسی دارد خودش یا فرزندانش نباید تابعیت کشور دیگری جز ایران داشته باشند. مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر مسعود پزشکیان میگوید برای اصلاح قوانین بعد هم مسیرهای منطقی پیش بینی شده است. مهدی طباطبایی با انتشار پستی در شبکه ایکس تاکید کرد حکمرانی شایسته از اجرای قوانینی که مخالف مصالح کلی کشور است و جامعه را دچار تنش و دوپارگی خواهد کرد پیشگیری میکند. این عضو دفتر مسعود پزشکیان در حالی از اصلاح قوانین بعد نوشته است که در روزهای گذشته دو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، قانون موسوم به حجاب و عفاف و قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس واکنش‌های منفی گسترده‌ای را در پی داشته است. قانون حجاب و عفاف که به گفته حقوقدانان نقض گسترده حقوق زنان را در پی خواهد داشت، قرار است 23 آذر ماه توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شود. قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس نیز در هفته‌های اخیر بحث‌های گسترده‌ای را در مورد انتصاب جواد ظریف در دولت پزشکیان ایجاد کرده است. بشار اسد رئیس جمهور سوریه روز یکشنبه در دیدار با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران بر اهمیت حمایت متحدان کشورش در مقابله با حملات شورشیان تاکید کرد. در بیانیه ریاست جمهوری سوریه بشار اسد بر اهمیت حمایت متحدان و دوستان کشورش در مقابله با آنچه حملات تروریستی مورد حمایت خارجی خواند تاکید کرد. علاوه بر جمهوری اسلامی، تاکنون رهبران عرب از جمله ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن و رئیس امارات متحده عربی شیخ محمد بن زاید آل نهیان نیز در تماس با بشار اسد همبستگی خود را اعلام کردند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا کریمی مجد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
انتشار جزئیات جدید و کاملتری از دستورالعمل‌های بحث برانگیز مرتبط با حجاب اجباری موسوم به قانون عفاف و حجاب ابعاد گسترده ضد حقوق شهروندی این دستورالعمل‌ها را به خوبی نمایان کرده. همچنین انتشار این مقررات جدید واکنش‌هایی را از سوی شهروندان، فعالان و حقوقدانان و حتی از سوی مقامات پیشین جمهوری اسلامی برانگیخته. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
اجرای مقررات جدید حجاب اجباری موسوم به قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب که دقیقاً بحث‌ها درباره آن همزمان با سرکوب اعتراضات گسترده زن زندگی آزادی آغاز شد، اکنون بیش از هر زمان دیگری به واقعیت نزدیک شده است. بر اساس اظهارات محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، این مقررات 23 آذر ابلاغ می‌شود و در نبود گشت ارشاد با پیش‌بینی به قول قالیباف ضمانت‌های اجرای این مقررات تضمین می شود. جمهوری اسلامی از همان روزهای آغازین پس از انقلاب به سراغ موضوع حجاب رفت و زنان از اولین معترضان در جمهوری اسلامی بودند. با وجود مقاومت‌ها و حتی اعتراضات گسترده ضد حجاب اجباری پس از جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد معروف به اعتراضات زن زندگی آزادی، جمهوری اسلامی در هر دوره برنامه جدیدی را برای پیاده سازی سیاست خود در زمینه حجاب اجباری تدوین و اجرا کرده است. اما آنچه مقررات جدید را نسبت به دیگر برنامه‌های مشابه جمهوری اسلامی بحث برانگیزتر کرده، جزئیات و سختگیری‌های بسیار آن و همچنین پیش‌بینی انواع و اقسام جریمه‌ها و مجازات‌ها علیه شهروندان است. بر اساس آنچه رسانه‌های ایران درباره این قانون منتشر کردند، این مجازات‌ها از جریمه‌های نقدی شروع می‌شود، به حبس یا انتقال به مراکز ویژه می‌رسد و حتی می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام شود. صدور حکم اعدام بر این اساس در نظر گرفته شده که قاضی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ممکن است یک شهروند مخالف با حجاب اجباری را به اصطلاح مفسد فل ارض بداند. تاکنون جمهوری اسلامی شهروندان زیادی را با چنین اتهامی به اعدام محکوم کرده است. متن منتشر شده از قانون عفاف و حجاب شامل 74 ماده در 5 فصل است که بخش اول آن به کلیات، وظایف و مسئولیت‌ها می‌پردازد و در بخش دوم آن به آنچه جرایم و تخلفات خوانده شده پرداخته شده است. در همین بخش دوم انواع جریمه‌های نقدی، حبس، محرومیت اجتماعی و سایر اقدامات برای کسانی که حجاب اجباری مورد نظر حکومت را رعایت نکنند ذکر شده است. به عنوان نمونه، عدم رعایت حجاب اجباری برای بار نخست مشمول جریمه‌های مالی تا 18 میلیون تومان می‌شود و مبلغ جریمه در دفعات بعد افزایش می‌یابد. ارسال فیلم یا عکس درباره حجاب به افراد یا رسانه‌های خارجی در مرتبه اول تا 5 سال حبس به همراه جریمه نقدی تا 330 میلیون تومان و در صورت تکرار 5 تا 10 سال حبس به همراه جریمه نقدی تا 500 میلیون تومان در نظر گرفته می شود. جریمه اعتراض به کسانی که تذکر حجاب می دهند یا آنچه توهین یا پرخاش خوانده شده 8 تا 18 میلیون تومان اعلام شده است. دامنه این دستورالعمل ها به بسیاری از اصناف نیز گسترش یافته و مثلا طراحی و تبلیغ لباس، اسباب بازی، تابلو یا پیکره اگر به عقیده حکومت مروج کشف حجاب باشد، مشمول جریمه نقدی، ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی می شود. رانندگان تاکسی های اینترنتی نیز موظف به گزارش دهی در این زمینه شدند و اگر مسئولان مجتمع ها و شهرک ها فیلم های مدار بسته را در اختیار ماموران قرار ندهند، به پرداخت تا 36 میلیون تومان جریمه محکوم می شوند. همچنین این قوانین گروه سنی زیر سن قانونی 18 سال آزاد را نیز شامل می شود. به عنوان نمونه دختران 9 تا 15 سال موظف به رعایت حجاب اجباری هستند و در صورت آنچه ارتکاب بی‌حجابی خوانده شده مشمول پرداخت جریمه و محبوس شدن در برخی مراکز می شوند. نداشتن حجاب اجباری حتی در فضای مجازی نیز مجازات به همراه خواهد داشت، به طوری که در مرتبه اول جریمه 5 میلیون تومانی و در صورت تکرار شهروند باید تا 500 میلیون تومان جریمه نقدی پرداخت کند و 2 سال ممنوع الخروجی از کشور و 6 ماه تا 2 سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی را متحمل شود. حکومت در اخذ جریمه های نقدی بسیار سختگیر خواهد بود و در صورت عدم پرداخت این جریمه ها ظرف 10 روز شهروند دچار محرومیت از صدور یا تعویض گذرنامه، صدور مجوز برای خروج از کشور، صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی، شماره گذاری یا تعویض پلاک وسایل نقلیه و دیگر موارد می شود. رسانه ها و شماری از کاربران در فضای مجازی با استناد به بندهای مختلف این قانون آن را مایه شرم، تعجب آور، آپارتاید جنسیتی و ابزار رعب برای سرکوب توصیف کردند. همچنین شماری از منتقدان از جمله هواداران جمهوری اسلامی این قانون را در تضاد با شعار وفاق ملی دانستند و انتقادهای خود را با هشتگ ابلاغ نکن منتشر کردند. محمد علی ابتهی رئیس دفتر محمد خاتمی در زمان ریاست جمهوری او در پیامی نوشت لایحه غیر قابل اجرای حجاب وقتی از سوی تندروهای مجلس پرده برداری می شود که شهر حلب سوریه که پشتیبانیش با ایران بود سقوط کرده. او افزود حالا ما تا بگوییم فیلترینگ مشکل مردم است، تحقیر و اجبار زنان را رها کنید، بگذارید روابط با دنیا برقرار شود و تحریم کم شود، میگویند اینها مسائل دست چندم است. همچنین یک ماده دیگر این قانون واکنش برانگیز شده که بر اساس آن مهاجرین یا اتباع بیگانه دارای مجوز اقامت رسمی می توانند به نیروهای حکومتی برای اعمال حجاب اجباری کمک کنند.
گزارشی بود از مصطفی خلجی. اما انتشار این قانون موسوم به عفاف حجاب که الان در واقع مقدمه ای رو در مورد شنیدید، واکنش‌های گسترده‌ای رو به دنبال داشته، از جمله صدیقه وسمقی و نسرین ستوده فعالان حقوق زنان در ایران طی نامه مشترکی ضمن اعتراض به این قانون اون رو قانونی قرون وسطایی خوندن که همه حقوق شهروندی رو از زنان سلب میکنه و گفتن که همراه با تعداد کثیری از مردم از حق مدنی خودشون برای اعتراض در عرصه عمومی استفاده میکنن. در گفتگویی که ساعتی پیش با آسیه امینی روزنامه نگار و فعال حقوق زنان داشتم، ابتدا پرسیدم که این نامه اعتراضی با توجه به تحت فشار بودن نویسندگانش چه اهمیتی در جنبش امروز زنان ایران دارد. آسیه امینی:
به نظر من نامه از جنبه‌های مختلف اهمیت داره. قبل از هر چیزی 2 فعال حقوق زنان در داخل کشور که همواره کنششون در راستای احقاق حقوق زنان بوده، یک بار دیگه دارن نشون میدن که این جنبش ادامه دار هست. همچنان پیشروان حقوق زنان، مدافعان حقوق زنان، جلودار جنبش اعتراضی برای دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان در ایران هستند. هر دوی این عزیزان با وجود هزینه‌های بسیار زیادی که در طول سالها پرداخت کردن، در کنار همین بیانیه در واقع بدون حجاب اجباری حکومتی متن رو منتشر کردن. این خودش سویه دیگری از مقاومت مدنی رو نشون میده و جدای از همه اینها نشون میده که حکومت با وجود سرکوب های فراوانی که داشته، با وجود سرکوب هایی که به همین 2 مدافع حقوق زنان تا امروز با زندان و انواع محدودیت ها و مجازات ها وارد کرده، اما نتونسته اونها رو از پا در بیاره. این صدای اعتراض همچنان زنده هست، همچنان ادامه داره و حتما که این جسارت تسری بخشه و به بخشهای دیگر جامعه نشون میده که قرار نیست که حکومت خودش رو مالک سرنوشت زنان جامعه بدونه و موفق هم بشه.
آیا در جمهوری اسلامی عقلانیتی که با ابلاغ نکردن این قانون مانع اعتراض گسترده زنان بشه دیده میشه؟
ببینید، این لایحه دستپخت هر 3 قوه هست. اگر قرار بود که ما انتظار عقلانیت از حکومت جمهوری اسلامی داشته باشیم، اساساً نباید امروز به مرز ابلاغ شدن میرسید. با این وصف باید بگیم که این پیشفرض ما اگر عقلانیت بود امروز اینجا نبودیم. اما اگر در دولت پزشکیان کسانی باشند که مخالف اجرای این باشند، همچنان امکان این رو دارن که به لحاظ حقوقی بتونن اون رو پس بزنن، مثلا ارجاعش بدن به شورای مصلحت نظام یا در واقع به گونه های راه حقوقی پیدا بکنن برای سرباز زدن ازش. اما من همونطور که عرض کردم، متاسفانه این عقلانیت تا به امروز دیده نشده. تمام حرف مسئول پزشکیان که قبل از رئیس جمهوریش بعد از اون این بوده که ما مجری قانون هستیم. خب این قانون رو هم گذاشتن جلوش، میگن شما باید اجراش بکنین. اگر قرار بود عقلانیتی ببینیم، حتما رگه های از اون رو تا امروز دیده بودیم.
آیا ممکن هست که جمهوری اسلامی در فاصله میان انتشار این قانون و ابلاغش برای سرکوب گسترده زنان آماده بشه؟
ببین، سرکوب گسترده که هرگز واقعا فروگذاری نشده ازش. چه کار دیگری باید انجام میداد جمهوری اسلامی که انجام نداده؟ چه بلای دیگری رو باید بر سر زنان می آورد که نیاورده؟ به نظر من مسئله ادامه این سرکوب و وجوه دیگری از قضیه مهم هست برای جمهوری اسلامی. شما ببینید در جای جای این لایحه انگار یک بازارچه اقتصادی باز شده برای مدافعان حکومت و جیرخوران حکومت. یعنی اون بحث سرکوب گسترده زنان یک بچه، بخش دیگرش برنامه ریزی برای کسانی هست که در دایره تنگ حکومت اون اقلیت قراره که از این آبشخور بتونن به همچنان روزیشون برسه. و از طرف دیگه هم این ادامه سرکوب های گذشته است. دیگه آخریش آهو دریایی بود. وقتی شما لباس بر تن یک زن می دارید و به بهانه حجاب و نداشتن اون حجابی که شما انتظارش رو دارید، دیگه چه چیز دیگری قرار اتفاق بیفته؟ مسلما این قانون شرایط رو بر زنان بسیار تنگتر خواهد کرد. مجازات هایی که تعیین شده، جاسوس پروری که در این قانون پیش بینی شده برای اینکه تنش رو در جامعه زیادتر بکنه. اما همچنان که سوال اول شما رو من پاسخ دادم، بودن زنان و مردانی در جامعه که مقاومت میکنن و تنها راه ایستادگی در برابر سرکوب نشدن مقاومت هست. خانم صدیقه وسمقی و خانم نسیم ستوده نمونه هایی از این جنبش مقاومتی هستند. باید به اینها امیدوار بود.
گفتگویی بود با آسیه امینی. اما در همین زمینه، در مورد قانون عفاف و حجاب، دیدگاه پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در شیکاگو رو بشنوید.
قانون جدید حجاب و عفاف به نظر من به لحاظ قانون نویسی یکی از نمونه های بسیار بد و نافرم هستش که متاسفانه دیگه الان به تصویب هم رسیده. بخش در واقع بعدی در این رابطه این هستش که به نظر من این قانون بسیار مرز محدوده دخالت دولت و حکومت رو در هر گونه امر شخصی شهروندان بسیار مرزبندی رو بسیار وسیع کرده، از این جهت که در حالی که دنیا و خیلی از کشورهای پیشرفته دارن به سمتی میرن که قانون نویسی و در واقع مسائل اجرایی دولت‌ها رو محدود بکنن و حق شهروندی رو به رسمیت بشناسن، مرز میان حقوق خصوصی شهروندان و دخالت دولت‌ها رو محدود بکنن، این قانون می‌بینیم که با صحبت کردن از موازین شرعی، نوع لباس پوشیدن، نوع در واقع اون چیزهایی که باید در صدا سیما و در عرصه عمومی در دسترس مردم قرار بگیره، اینها رو اومده و کاملاً برای تک تکش قانون گذاری کرده، برای تک تکش کد گذاری کرده. به همین دلیلی که به نظر من این هم یه اشکال دیگه است. اما سوای مسئله فرم قانون نویسی و اصلا محتوای این قانون که واقعا جا به جای اون پر از اشکاله، یعنی باور کنید که میشه ساعتها در مورد مسائل این قانون که بسیار مشکل زا هست صحبت کنیم. یکی از پررنگترین موضوعاتی که میتونم بهش اشاره بکنم این هستش که این قانون شهروندان رو مقابل شهروندان قرار داده. یعنی دقیقا کاری که اتفاقا سیستم کیفری از خواستگاه اون، از تاریخچه اون اگر نگاه بکنیم، به وجود اومده برای اینکه شهروندان مقابل همدیگه خصومت‌های شخصی نکنن و در عوض اون سیستم قانون‌گذاری و سیستم اجرایی بخواد این مسئله رو پیگیری بکنه برای اینکه از خشونت‌های شخصی جلوگیری بکنه. حالا ما می‌بینیم که در بخشی از این در واقع شروع می‌کنه به ایجاد خشونت کردن از جهت اینکه عاملین به معروف و اون موضوعی که در ماده اشاره می‌کنه به اینکه تبعه‌های مهاجر هم اجازه تذکر دادن در امر به معروف و نهی از منکر دادن. این می‌دونید غیر از اینکه یک نفرت تراکنی و موج مجدد مهاجر ستیزی رو در ایران به آتش بکشه هیچ فایده دیگه ای نداره و در بخش های دیگر هم به همین ترتیب در اون جاهایی که اماکن خصوصی مغازه‌دارانی که به اصطلاح در کسبه بخوان مجدداً مقابله به مثل کنن با شهروندانی که به زعم این قانون از در واقع پوشش مناسبی برخوردار نیستن، در اداراتی که حالا باید رئیس رؤسا مجدداً بخوان کارمندها رو با این بابت مؤاخذه بکنن و این همون در واقع قرار دادن مجدد شهروندان مقابل همدیگه است که از همدیگه بتونن امتیازگیری بکنن، برای اینکه در یک جامعه ناسالم به این ترتیب افراد شروع میکنن به امتیازگیری کردن از همدیگه که چیز به اصطلاح مسبوق به سابقه ای هم هست. اگر به دهه 60 نگاه بکنید خیلی وقتا خیلی از همسایه‌ها در مورد همدیگه ریپورت میدادن و این در واقع خیلی دور از عقل نیست که یک بار دیگه فضای ایران بتونه وارد این جور مسائل بشه. در نهایت میتونم بگم که این واقعا یکی از بدترین نوع قوانین در نوع خودش هست، حتی در میان قوانین بسیار سنتی و شرعی جمهوری اسلامی یکی از بدترین نوع قانون نویسیه که من اصلا شک دارم که در واقع در سواد افرادی که دستن در کار بودن واقعا شک دارم و در نهایت فکر میکنم که این فقط در واقع یک اهرم فشاری خواهد بود به خصوص در زمینه معیشتی، برای اینکه جریمه های سنگین نقدی در نظر گرفته شده و حالا در شرایطی که در واقع خیلی از مردم با مشکلات و چالش های اقتصادی دارن دست و پنجه نرم میکنن، سوال اصلی این هستش که واقعا باید فشار تا این اندازه مجددا بر جامعه ایران این فشار وارد بشه و آیا مجددا حکومت قصد گشودن آتش دیگری رو میان مردم داره؟ احتمالاً به اصطلاح اینها مسائلیه که باید در آینده ببینیم چطور پیش خواهد رفت.
دیدگاه پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در شیکاگو رو میشنیدید که قانون عفاف و حجاب رو از زمینه حقوقی کمی بررسی کرد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
فخرالسادات محتشمی پور همسر مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اصلاح طلب محبوس در زندان ایوین میگوید شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی این زندانی سیاسی را به 6 سال حبس دیگر محکوم کرده. آقای تاجزاده 12 شهریور امسال در نامه‌ای سرگشاده نوشت با دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اطلاعات سپاه 7 پرونده علیه او را ساخته و به جریان انداخته است. درباره حکم جدید زندان برای مصطفی تاجزاده دیدگاه احسان نادرپور روزنامه نگار سیاسی در کانادا را بشنوید.
آقای تاجزاده تو این حکم جدید به اتهام تبلیغ علیه نظام 1 به خاطر اتهام اجماع و تبانی علیه امنیت ملی 5 حکم گرفتن که حالا جمعاً 6 میشه و طبق قانون 5 اون قابلیت اجرا داره. قبل از این پرونده آقای تاجزاده توی مهماه 1401 هم با اتهام تبانی علیه امنیت ملی، نشر عکاسی و تبلیغ علیه نظام مجموعاً به 8 حبس محکوم شده بودن که 5 از اون هم قابلیت اجرا داشت مطابق قانون. در مورد این حکم آقای تاجزاده چند ماه پیش خودشون اعلام کرده بودن که سازمان اطلاعات سپاه پشت این شکایت قرار داره و حتی میزان حکمی که علیهشون الان صادر شده هم پیش بینی کرده بودن. تاجزاده پیش از این هم توی سال 88 بازداشت شده بود، به 6 حبس محکوم شده بود. توی دوران زندانش نامه هایی داد که حالا به نقش سردار مشفق توی کودتای انتخاباتی 88 اشاره کرده بود، نامه های خطاب به علی خامنه ای نوشته بود که همون هم باز دوباره تو همون دوران حبس 1 دیگه به حبسش اضافه کرد و نهایتاً 7 بعد توی سال 95 در حالی که تمام این مدت بازداشت رو توی سلولهای انفرادی یا گاهن هم سلولهای 2-3 بند متادون زندان اوین طی کرده بود و از حضور توی بند عمومی محروم بود، بالاخره آزاد شد. تاجزاده همونطور که گفته بود دادگاه رو به رسمیت نشناخت، توی جلسه دادگاه حضور پیدا نکرد که البته این هم برای اولین بار نبوده. جدا از احکامی که تا به امروز برای تاجزاده صادر شده، معمولا شرایط متفاوتی هم ایشون توی بازداشتش تجربه کرده. الان از تیر ماه 1401 که ایشون توی زندان هستن بیش از 2 ساله و تا به امروز نتونسته از حق مرخصی خودش استفاده کنه که اینم باز تازگی نداره. من معمولا فاصله بین دوران حبس ایشون و مرخصیاشون چند سال طول میکشه. مثلا توی یکی از موارد سال 93 بعد از 2 سال تونستن 3 روز مرخصی پزشکی بگیرن که اون هم به گفته همسرشون کافی نبوده برای اینکه بتونن امور پزشکی رو انجام بدن. تقریبا از همون سال 88 که حالا بعضی از فعالین به مخالفت با احمد نژاد حمایت از میرحسین موسوی و کروبی به زندان رفتن، تاج‌زاده همواره توی صحبت‌هاش اومد علی خامنه‌ای رو خطاب قرار داد، سپاه پاسداران رو مسبب شرایط کشور اعلام کرد و توی این سال‌ها میشه گفت جزء افرادی بوده که تو خط مقدم انتقاد و مخالفت با علی خامنه‌ای قرار گرفته. به خاطر سخنوری و قدرتی که توی حالا استدلالش و صحبت با جوان‌ها داره، معمولاً سعی شده که از ارتباطش با دیگران جلوگیری بشه. توی همین حبسای طولانی مدتی هم که داشته و مدل حبسی که داره میکشه هم میبینیم این قضیه توش لحاظ شده و سعی میکنن از ارتباطش با دیگر هم بندیاش جلوگیری بکنن. توی مدتی که تاج‌زاده بیرون بود بعد از اون حبس دوران 88ش و تیر ماه 1401 ما دیدیم که توی مناظره‌های زیادی شرکت کرد، توی کلاب‌هاوس حضور فعالی داشت و همین باعث شد که کمی تاثیر گذاری داشته باشه روی بخشی از جامعه و یه سری تئوری‌ها هم مطرح شد در مورد نقشی که تاج‌زاده میتونه گذار از جمهوری اسلامی ایفا کنه. مثلا یک تئوری اومد در رابطه با اینکه از شاهزاده تا تاج‌زاده و این توش مطرح شد که حالا همه میتونن زیر چتر مخالفت با جمهوری اسلامی قرار بگیرن، از شاهزاده توش حضور داشته باشه آقای تاج‌زاده و گروه‌های مختلف سیاسی بتونن گرد هم جمع بشن و فعالیت کنن برای گذار از جمهوری اسلامی. و شاید همین اتفاقا بود که باعث شد حساسیت حاکمیت و در رأس اون سپاه پاسداران و بیت رهبری علیه تاج‌زاده تقویت بشه و این حبس طولانی مدت دوباره برایشون صادر بشه.
دیدگاه احسان نادرپور رو میشنیدید.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
همزمان با آغاز بحث پیرامون بودجه سال آینده در مجلس، محمد باقر قالیباف از تمرکز بر کالابرگ برای 5 دهک پایین جامعه سخن به میان آورده. اما با پیشبینی بالا رفتن تورم و کاهش باز هم بیشتر درآمدهای حاصل از فروش نفت، منابع تأمین کالاهای اساسی ارزان و عرضه آن از طریق کالابرگ تا چه حد واقع بینان است؟ مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
بررسی لایحه بودجه 1404 در مجلس شورای اسلامی آغاز شد. بودجه‌ای که به گفته جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با میزان بالایی از کسری روبروست و موجب افزایش تورم و افزایش قیمت‌ها خواهد شد.
بودجه 1404 خیلی بودجه حجمی است. 6000 همت است. نصف بودجه دیگر خیلی بالا است. دومی که تمام با یک تصویر زیادی هم مواجه از
با این همه، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در سخنانی بار دیگر از حمایت از معیشت مردم گفت و وعده حمایت از دهک‌های کم درآمد را تکرار کرد.
ما مخصوصا در حوزه معیشت حتما متمرکز به کالابرگ خواهیم شد، مخصوصا برای اون 5 دهک پایین جامعه که یه مقدار هدفمندتر در مقابل تورم بتونیم از اونها حمایت بکنیم.
در سالهای گذشته نیز این گونه شعارهای حمایتی داده شده بود، اما آن گونه که دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است، پیش بینی منابع هدفمندی یارانه ها در سال 1402 یعنی سال ریاست ابراهیم رئیسی و یک دستی حاکمیت مناسب نبوده و بر طبق این گزارش منابع برای طرح هدفمندی در این سال با 80,000 میلیارد تومان کسری روبرو شد. علاوه بر این، بر طبق اظهارات احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، در بودجه سال 1403 هم هیچ ردیفی برای اجرای طرح کالابرگ پیش بینی نشده و به همین دلیل این طرح اجرا نخواهد شد. بودجه سال 1404 دولت مسعود پزشکیان باز هم با مشکل همیشگی تورم و شکاف همچنان رو به افزایش درآمدها و قیمتها مواجه خواهد بود. وحید شقاقی، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی، عضو هیئت علمی دانشگاه و اقتصاددان در مصاحبه با برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو حکومتی ایران در مورد لایحه بودجه 1404 و رشد نامناسب درآمدها در برابر تورم سالانه اینگونه اظهار نظر کرده است.
میانگین تورم این 7 سال اخیر 40% بوده، به طوری که ما در 100 سال گذشته طول دوران تورمی ما یا طول دوره‌های تورمی بالای ما حداکثر 3 سال بوده. ما الان 7 سال پی در پی دوره تورمی رو داریم تجربه می‌کنیم. ملان آینده روشنی برای مهار تورم وجود نداره. میانگین رشد دستمزد کارمندان در طول این 5-6 سال گذشته زیر 20% بوده، در حالی که میانگین تورم 40% بوده و این هم چون انباشت بوده پشت سر هم اتفاق افتاده، این شکافه خیلی بیشتر شده. به همین دلیل ما وقتی آمار رو نگاه میکنیم میبینیم که یک چیزی بیش از 15% دهک میانی ما به طبقات فقیر جامعه اضافه شده.
به نظر میرسد که چرخه معیوب افزایش تورم، شکاف درآمدی، فساد و ناکارآمدی در اقتصاد ایران تا آینده نچندان نزدیک ادامه خواهد داشت و حاکمیت قصدی برای تغییر اساسی در سیاستها و اصلاح روند حکمرانی در حوزه اقتصاد پیدا نخواهد کرد.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی و حالا یک بار دیگه نوبت میرسه به خبرها که خلاصه ای از اون رو به آگاهیتون میرسونم. صدیقه وسمقی و نسرین ستوده، فعالان حقوق زنان در ایران، در نامه مشترکی به قانون حجاب و عفاف اعتراض کرده و گفتند همراه با تعداد کثیری از مردم از حق مدنی خود برای اعتراض در عرصه عمومی استفاده خواهند کرد. نسرین ستوده حقوقدان و صدیقه وسمقی اسلامشناس ساکن تهران در نامه مشترک خود قانون حجاب و عفاف را قانونی قرون وسطایی خواندند که همه حقوق شهروندی را از زنان سلب می‌کند. معاون راهبردی رئیس جمهوری ایران محمد جواد ظریف روز یک شنبه در گفتگو با ایرنا گفت که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری به او گفته که به فعالیت خود در دولت ادامه دهد و او دارد وظیفه‌اش را انجام می‌دهد. پیش از این مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار علی خامنه‌ای روز دوم آذر در میانه تنش میان دولت و مجلس درباره استفاده از آقای ظریف در کابینه گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی به مسعود پزشکیان گفته که با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق است و خواسته این مطلب به مجلس نیز اعلام شود. با این همه رئیس و برخی نمایندگان مجلس معتقدند بر اساس قانون تابعیت قهری فردی که مسئولیت حساس سیاسی دارد خودش یا فرزندانش نباید تابعیت کشور دیگری جز ایران داشته باشند. و مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر مسعود پزشکیان میگوید برای اصلاح قوانین بد هم مسیرهای منطقی پیش بینی شده. مهدی طباطبایی با انتشار پستی در شبکه ایکس تاکید کرد حکمرانی شایسته از اجرای قوانینی که مخالف مصالح کلی کشور است و جامعه را دچار تنش و دوپارگی خواهد کرد پیشگیری خواهد کرد. بشار اسد رئیس جمهوری روسیه سوریه روز یک شنبه در دیدار با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران بر اهمیت حمایت متحدان کشورش در مقابله با حملات شورشیان تاکید کرد. در بیانیه ریاست جمهوری سوریه بشار اسد بر اهمیت حمایت متحدان و دوستان کشورش در مقابله با آنچه حملات تروریستی مورد حمایت خارجی خواند تاکید کرد. و روز یک شنبه رهبران گروه افراطی حماس برای دستیابی به آتش بس در جنگ غزه با مقامات امنیتی مصر گفتگو کردند. پیش از این آمریکا اعلام کرده بود با همکاری قطر، مصر و ترکیه طرح جدیدی برای مذاکره آتش بس در غزه تدارک دیده که توافقی برای گروگان‌ها نیز در آن وجود دارد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
هزاران شورشی سوری در 2 روز اخیر شهر حلب را تصرف کرده و فرودگاه آن را تحت کنترل خود درآوردند. ارتش روس سوریه روز یکشنبه نیروهای تقویتی به شمال حما اعزام کرد تا از پیشروی شورشیان پس از تصرف حلب و مناطق مهم اطراف آن در حمله غافلگیرانه جلوگیری کند. در این میان نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی که به عنوان محور مقاومت از آنها یاد می شود در تنگنای تضعیف پس از حملات اسرائیل و غافلگیری از این حملات موقعیت چندان مساعدی ندارند. در گفتگویی که ساعتی پیش با عطا محمد کارشناس مسائل سیاسی داشتم ابتدا از وضعیت نیروها پرسیدم. عطا محمد:
باید بگم که سوریه برای ایران یه جورای قلب محور مقاومت، تنها دولتیه که در این محور مقاومت وجود داره، هرچند که اصطلاحاً بهش در علم سیاسی میگن فیلد استیت یا دولت ورشکسته است، ولی تنها دولت حامی محور مقاومت. در دیگر نقاط مثل یمن، عراق، لبنان، خب محور مقاومت دولتی رو پشتیبان خودش نداره. از این رو افراد مختلفی مثل وزیر امور خارجه وقت آقای صالحی یا رئیس مجلس وقت آقای لاریجانی به سوریه میگفتن که حلقه طلایی محور مقاومت. ولی در اتفاقهایی که افتاد به ویژه به واسطه حملات اسرائیل ما شاهد این بودیم که محور مقاومت قدرتش کمتر شد. حالا شواهدی که وجود داره نشون از این میده که این سناریو محتمله که محور مقاومت شکست بخوره، چون تصاویری که منتشر میشه از جنگ سوریه به ما نشون میده که اکثر مناطقی که این شورشیان داره به دست میاره و تصاویری که منتشر میکنن حکایت از این داره که این فرو ریختن یک باره این محور به ویژه در استانهای شمال غربی که داره نزدیک میشن حتی به درعا، که در درعا هم از دیشب شاهد درگیری ها هستیم، داره روحیه محور مقاومت رو فرو میزه. اما احتمال برگشت ورق بازی هم وجود داره. این بستگی داره که نیروهایی که الان دارن مخالف اسد وارد میدان شدن چقدر بتونن حمایت بین المللی و منطقی به دست بیارن. اگر نتونن به دست بیارن و در همین شرایط بمونه، ما شاهد این خواهیم بود که محور مقاومت پاتک بزنه. خبرهایی از این وجود داره که نیروهای محور مقاومت از عراق دارن وارد سوریه میشن که بتونن جنگ رو ادامه بدن و این مناطقی که از دست رفته رو دوباره به دست بیارن.
همونطور که میدونین اسرائیل از نزدیک شدن نیروهای جهادی به مرزهای خودش ابراز نگرانی کرده، به خصوص نگران این هستش که تسلیحات سوریه به ویژه سلاح‌های شیمیایی به دست گروه‌های جهادی مثل هیئت تحریر شام، القاعده و داعش بیفته و اسرائیل همچنین ترکیه رو پشت پرده تحرکات اخیر در سوریه میدونه. نظر شما در مورد این مواضع اسرائیل چیه؟
اگرچه اسرائیل از دستیابی به انواع بمب‌ها ابراز نگرانی می‌کنه به دلیل نگاه دینی هیئت تحریر شام و گروه‌هایی که بهش پیوستند و میگه که خب ممکنه اینها با به ویژه حماس بتونن که یک رابطه برقرار کنن و اقداماتی علیه اسرائیل رو انجام بدن، ولی تا امروز همچین نیتی رو ابراز نکردن. حتی هیئت تحریر شام یکی از دلایلی که از جبهه النصره یا از القاعده فاصله میگیره این بود که این دو گروه میگفتن که ما ادعامون بین‌المللی و منطقه‌ایه، بعد در منطقه چیزهایی عوض بشه. اما هیئت تحریر شام ادعاش داخلیه. تو این بیانیه‌هایی هم که تو چند روز گذشته منتشر کرده ما شاهدیم که ادعاهایی که مطرح میکنن بیشتر بر سر شام یا منطقه سوریه است، یعنی میخوان که در سوریه حالا به اصطلاح خودشون مردم آزاد بشن و استبداد به پایان برسه. از این زاویه میشه گفتش که اسرائیل یه جورایی از آنچه که داره به وجود میاد خرسند و خوشحاله و در ماه‌های گذشته اصطلاحی که استراتژیست‌های اسرائیل داشتن به اینکه جنگ بین جنگ‌ها انجام میدادن، یعنی منظورشون این بود که ما داریم یک جنگی انجام میدیم ولی بین جنگ ها باید این نیروهای محور مقاومت در سوریه رو هم مورد حمله قرار بدیم که قوت پیدا نکنند حماس یا حزب الله. این رو انجام داد. بسیاری از محورهای مواصلاتی که لوجستیک رو به حزب الله میرسوندند رو مورد حمله قرار داد و خب ما شاهد بودیم که چندین فرمانده سپاه در این یک سال گذشته جانشون رو از دست دادن بر سر همین استراتژی اسرائیل. به نظر میاد که اون آنچه که داره اتفاق میفته اتفاقا یکی از خواسته اسرائیل.
ببینید در شرایط خاص فعلی الان ترکیه و قطر در این وضعیت خاص چه اهدافی رو دنبال میکنن از موقعیت‌هایی که ایجاد کردن برای این نیروهای شورشی؟
میشه دقیق‌تر راجع به ترکیه صحبت کرد، چون آنچه که راجع به قطر میدونیم اندکه. از سال 2019 یک توافقی به نام توافق سوچی امضا میشه بین ترکیه و روسیه و قرار میشه که یک بافر زونی به وجود بیاد تا نیروهای که ترکیه درستی میدونه به ترکیه حمله نکنه. ولی این توافق چندان اجرایی نشد و اینها مجبور شدن که بار دیگه دوباره سال 2020 توافق دیگه ای رو امضا کنه. اما در ماه‌های گذشته این اتفاق بین ترکیه و سوریه داشت شدت می‌گرفت. یعنی ما شاهد حملات مختلفی بودیم در این منطقه و ترکیه ابراز می‌کرد که من از حضور تروریست‌ها در این منطقه ها به ویژه در منطقه شمال سوریه نگرانم و خب از اسد هم بارها خواست که با او گفتگو کنه، دیدار کنه و این موزل رو حل کنن، ولی اسد نپذیرفت و میگفتش که ارتش ترکیه بعد این منطقه رو ترک کنه. ولی ترکیه یک سری مناطقی رو به وجود آورد، به ویژه ترکیه خب 4 عملیات در شمال سوریه و عراق انجام داد و اینها رو بعد از اینکه این عملیات ها انجام شد تقدیم کرد به نیروهای مخالف اسد و امروز هم آنچه که داره اتفاق میفته از همین منطقه هاست. خب ترکیه فعلا آنچه که علنا اعلام کرده توسط مقامات مختلفش، رئیس مجلس، سخنگوی وزارت خارجه، خود وزیر خارجه، حرفش اینه که ما داریم مبارزه با تروریسم میکنیم ولی دخالتی در این وضعیت نداریم. اما این رو بگم که بدون چراغ سبز ترکیه این عملیاتی که الان میبینید به نظر من امکان پذیر نبود و الان ترکیه داره حمایت میکنه که این مناطق اولا شکل بگیرن. ترکیه میتونه که قرارداد یا توافقنامه جدیدی امضا کنه، میتونه که اون موقعیت خودش رو در جهان سنی بیشتر تثبیت کنه. ترکیه و قطر از این زاویه به هم خیلی نزدیکند که اینها میگویند که یک ایدئولوژی اسلامگرای اخوانی میتونه اونجا ساکن باشه، در صورتی که اسد همچین ایدئولوژی رو نداره و از این زاویه با دیگر کشورهای سنی متمایزه و خب برای این کشورها میتونه دردسر ایجاد کنه، به ویژه در انتقال انرژی که برای قطر هم مهمه و برای ترکیه هم مهمه چون هدفش یه جوری هاب انرژی شدنه. از این زاویه ها میشه فهمید که چرا ترکیه و قطر دارن وارد این معادله میشن.
گفتگوی بود با عطا محمد. اما در گرجستان شامگاه شنبه 10 آذر برای سومین شب پیاپی تظاهراتی با حضور هزاران تن در برابر ساختمان پارلمان گرجستان در تفلیس برگزار شد. این تظاهرات خیابانی در اعتراض به تصمیم دولت این کشور در تعلیق مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا برگزار شد. همکارم هانا کاویانی از رادیو فردا که تحولات گرجستان رو دنبال کرده در تماسی تلفنی همراه ماست. هانا سلام، لطفاً در مورد آخرین تحولات گرجستان برامون بگو.
من هم سلام میکنم و شب بخیر میگم به شنوندگان این برنامه. بله، در گرجستان اونطوری که پیش بینی میشد در شب 4 بار دیگه هزاران نفر به خیابان آمدند، یک راهپیمایی بزرگ رو انجام دادند و حالا در مقابل پارلمان تجمع کردند. در شب‌های گذشته این تجمع و این اعتراض خیلی طولانی بوده، تا ساعت 6-7 صبح ادامه داشته، آتش روشن کردند، حائل یا یک دیواری بین خودشون و نیروهای امنیتی معترضان ایجاد کردند و آتش روشن کردند، برخی چیزها رو به آتش کشیدند و البته مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند، مجروح شدند، 10 نفرشون بازداشت شدند تا اینجای کار و این اعتراض ادامه پیدا کرده. اما فقط اعتراض های شبانه نیست، امروز در مقابل محل ساختمان اصلی دانشگاه دولتی تفلیس دانشجوها کمپای رو تشکیل داده بودند و به نوعی دارن سعی میکنن که مکانهای متفاوتی در شهر رو برای اعتراض انتخاب بکنن و فقط در تفلیس نیست، در شهرهای دیگر از جمله کوتاهیسی، باتومی، روستاوی تجمع کوچکتری شکل گرفته و البته که این اعتراضات شکل و شمایل دیگری هم پیدا کرده، از جمله تجمعی که امروز در دومین روز در مقابل ساختمان تلویزیون شبکه 1 میشه گفت تلویزیون ملی گرجستان اعتراضی شکل گرفته و ادامه پیدا کرده امروز هم، که معترضان معتقدند که این رسانه هیچ وقت رسانه نبوده که صدای همه مردم رو به گوش کل کشور برسونه و مردم همه تصویر رو بدونن و بدونن چرا مثلا مسئله پیوستن به اتحادیه اروپا که حالا این اعتراض ها پیرامون اون شکل گرفته اینقدر مهم هست.
خب رئیس جمهوری گرجستان هم طی ساعت گذشته بار دیگه سخنرانی کرده و گفته که گروه های اپوزیسیون و خودش یک شورا تشکیل دادن برای پیشبرد خواسته های معترضان. رویکرد حکومت چیه و چرا رئیس جمهوری گرجستان قصد نداره در پایان ماه کاخهای ریاست جمهوری رو ترک کنه؟
خانم زورابیشویلی میگه که پیوستن به اتحادیه اروپا و طی شدن روندش برای این پیوستن موضوعی است که در قانون اساسی گرجستان آمده و امروز هم باز تاکید کرد که تصمیمی که حزب رویای گرجی گرفته و اون چیزی که اعلام کرده که میخواد این رو تا سال 2028 4 سال دیگه به تعویق بندازه مسئله خلاف قانون اساسی است. در عین حال او و سایر گروه های اپوزیسیون معتقدند که حکومتی که هم اکنون بر سر کار هست، پارلمانی که هفته گذشته تشکیل شده دور تازه‌اش، مشروعیت نداره چون در انتخابات تقلب شده و به همین دلیل گروه های اپوزیسیون وارد اون پارلمان نشدن و کرسی‌هاشون رو خالی گذاشتن و خانم زورابیشویلی میگه که من کاخ ریاست جمهوری رو ترک نمی کنم چون این پارلمان نمیتونه رئیس جمهور بعدی رو تعیین بکنه. اما ایرکلی کوپافیتزه نخست وزیر مخالفان رو متهم میکنه که به دنبال چیزی شبیه تظاهرات میدان در اوکراین هستند، تظاهراتی که به روی کار آمدن آقای زلنسکی منتهی شد و بعد از اون بود که مشاهده تهاجم نظامی روسیه به اوکراین بودیم. آقای کوپاخیتزه میگه که معترضان در گرجستان هم میخوان مسیر این چنینی رو پیش برن و حزب رویای گرجی اجازه همچین مسیری رو نخواهد داد و در این حال میگه که ما منتظر روی کار آمدن دولت جدید در ایالات متحده هستیم چون به نظر آقای کوپاخیتزه آینده شکل و شمایل دیگری با آقای ترامپ خواهد داشت و او رو و حزبش رو مجبور نخواهند کرد که مسیری رو بره که مثلا قوانینی رو باید تصویب بکنه یا اصلاحاتی رو در سیستم‌های مختلف کشور اعمال بکنه.
بله، ممنونم از هانا کاویانی که در این بخش از برنامه‌ها همراه ما بود و در مورد آخرین تحولات گرجستان برامون گفت. اما با وجود تلاش دولت برای آرام کردن بازنشستگان کشوری، لشکری و فرهنگی و صدور اطلاعیه در مورد ادامه کار بدون خلل صندوق‌های بازنشستگی و همچنین قول پرداخت معوقات بازنشستگان تا عید امسال، اما با اعتراضات بازنشستگان بیوقفه ادامه داره. اونها میگن که با این درآمد تنها یک هفته میتوانند سر کنند. الهه روانشاد گزارش میدهد.
شنبه و یک شنبه هم اعتراضات در ایران ادامه یافتند. اعتراض کارگران شهرداری دو گنبدان در چهارمحال بختیاری به 3 ماه دستمزد پرداخت نشده و تجمع اعتراضی دیگر در مقابل ساختمان بنیاد مسکن و پاشیدن گل به آن به دلیل عدم تحقق وعده ها و همچنین زمین خاری ها و تجمع افراد دارای معلولیت روز شنبه در قم و یک شنبه در برابر مجلس در اعتراض به عدم اجرای قانون حمایت از معلولان. اعتراض پرستاران در اهواز نیز ادامه یافت و این فهرست همچنان ادامه دارد. اما اعتراضات فراگیرتر روز یک شنبه متعلق به بازنشستگان بود. بازنشستگان فولاد کرمان در برابر مجلس به تأخیر 15 ماهه پاداش بازنشستگیشان اعتراض کردند.
بازنشسته به خاک سر نشسته، پاداش بازنشسته به خاک سر نشسته.
تجمع و راهپیمایی بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز نیز در برابر اداره کل تامین اجتماعی انجام شد. همچنین تجمع بازنشستگان فولاد در تهران در مقابل صندوق بازنشستگی انجام شد. در شوش هم بازنشستگان تامین اجتماعی تجمعی اعتراضی برگزار کردند. روشنک آسترکی تحلیلگر اقتصادی در فرانسه در گفتگو با رادیو فردا از استیصال امروز بازنشستگان و فردای تاریکتر آنها در سال آینده خورشیدی میگوید.
یکی از بزرگترین مشکلاتی که این روزها بازنشستگان، چه بازنشستگان کشوری یا همون بازنشستگان دولت و چه بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی با اون روبرو هستند، بحث درآمدهای پایین‌تر از رقم تعیین شده برای هزینه زندگی، یعنی میزان حقوق بازنشستگی اونها هیچ تناسبی با میزان افزایش تورم نداره و همینطور از رقم محاسبه شده برای هزینه ماهانه زندگی خیلی پایین‌تره و به همین دلیل این حقوق دریافتی صرفاً میتونه برای یک هفته در نهایت 2 هفته از زندگی اونها رو پوشش بده. منتها با توجه به بودجه‌ای که دولت پزشکیان برای سال آینده تنظیم کرده و با توجه به تورمی که در اقتصاد ایران در حال افزایشه، به نظر میرسه در سال 1404 میزان فاصله‌ای که بین درآمد بازنشستگان و هزینه زندگی اونها وجود داره عمیق‌تر بشه و بحران معیشتی اونها تشدید بشه.
در حالی که نگرانی بزرگ بازنشستگان از احتمال انحلال صندوق‌های بازنشستگی در کشور و ورشکستگی آنهاست، احمد میدری وزیر کار به تازگی در دیدار با نمایندگان بازنشستگان کشوری در سخنانی که در روزهای گذشته جنجالی شد، از جمله در رابطه با صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های زیر مجموعه آنها گفته است
که ما هر وقت اومدیم اصلاح بکنیم صندوق‌ها رو، شرکت‌هاشو اصلاح بکنیم، با توطئه‌های مختلف روبرو شدیم. اگر کسی می‌خواست شرکت ملی پتروشیمی بشینه، گزینشی وجود داشت. اما امروز فقط به اراده یک نفر شما میتونین هر کسی رو بذارین مدیر عامل مهمترین شرکت‌های ایران، و این مدیریت ناکارآمد علت زیانده شدن اینها شد.
وزیر کار بر عملکرد زیانبار شرکت‌های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی تاکید کرد.
بسیاری از این شرکت‌ها که روزی سودآور بودن، امروز از حقوق بازنشستگان به چه شکل باید گرفته بشه؟ من دو تا مثال واقعی میزنم که ما این روزها درگیرش هستیم. شما وقتی بازنشستگان در سراسر کشور خرید میکنن، اقساطی به اونها فروخته میشه. شما میتونین خرید اقساطی داشته باشین، حتما خودتون در جریان هستین، اما نمیدونین اقساطی که شما پرداخت کردین، این صرف حقوق جای دیگه شده. و امروز ما شکایت‌های متعدد از فروشگاه‌ها در سراسر کشور داریم که چرا پول ما داده نمیشه؟ یعنی از حقوق شما کسر شده اما به فروشگاه داده نشده.
فساد در شرکت‌های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری نیز از موارد مورد اشاره وزیر کار بود.
خدا شاهد هفته نیست که حداقل دو گزارش محرمانه از فساد در درون شرکت‌ها دست من نرسه.
روز یک شنبه اما وزارت کار در اطلاعیه‌ای آنچرا که اخبار نادرست در مورد صندوق‌های بازنشستگی خوانده تکذیب کرد. اخباری که حاکی از وضعیت آینده پرداختی‌های صندوق به بازنشستگان و همچنین بلا تکلیفی کارکنان این صندوق هاست. در این اطلاعیه تاکید شده که هیچ گونه نگرانی برای بازنشستگان، مستمری بگیران و کارکنان صندوق ایجاد نخواهد شد. روشنک آسترکی، تحلیلگر اقتصادی:
صندوق‌های بازنشستگی در ایران با مشکلات مختلفی روبرو هستند که یکی از دلایل اصلی بروز این مشکلات این هستش که ساختار فاسد و مافیایی حاکم بر اقتصاد ایران سال‌هاست که به درون این صندوق‌ها هم رخنه کرده و صندوق‌های بازنشستگی به کانالی برای توزیع راند و البته فساد تبدیل شدن. یکی دیگه از مشکلاتی که این صندوق‌ها باهاش روبرو هستند اینه که طی سال‌های گذشته دولت بدهی خودش به صندوق‌های بازنشستگی رو با واگذاری شرکت‌های زیانده و ورشکسته به این صندوق‌ها صاف کرده و این شرکت‌ها الان به جای اینکه منبع درآمدی برای صندوق‌های بازنشستگی باشن، به مشکلی روی مشکلات اونها تبدیل شدن.
دو روز پیش سازمان برنامه و بودجه نیز اطلاعیه‌ای در رابطه با متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و فرهنگی صادر کرد که در آن ضمن شرح ردیف هزینه و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بالاخره به این نتیجه رسیده که فقط 50,000 میلیارد رقم درج شده در ردیف قانون است و اکنون برای اجرای قانون در چارچوب هیئت تطبیق به 75,000 میلیارد تومان نیاز است و تاکید کرده که این موضوع نیاز به مجوز قانونی و تأمین منابع دارد.
گزارشی بود از الهه روانشاد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز.
شرکت پخش فیلم و سریال نتفلیکس اعلام کرد که نخستین قسمت از فصل اول اقتباس بلند خود از رمان 100 سال تنهایی گابریل گارسیا مارکز را در 11 دسامبر پخش خواهد کرد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
نتفلیکس، سکوی پخش و شرکت تولید کننده فیلم و سریال آمریکایی، نخستین پیش‌برده از اقتباس خود از رمان 100 سال تنهایی، شاهکار محبوب گابریل گارسیا مارکز را رونمایی کرد. پخش این سریال که قرار است در دو فصل ارائه شود، از 11 دسامبر در نتفلیکس آغاز خواهد شد. 100 سال تنهایی که در سال 1967 منتشر شده، داستان چند نسل از خاندان بوئندیا را روایت می‌کند که در شهر خیالی ماکوندو زندگی می‌کنند. این شهر که گفته می‌شود برگرفته از محل تولد مارکز آراکاتاکا در کولومبیا است، نمادی از جادو و واقعیت در هم تنیده است که به شکلی منحصر به فرد در رمان توصیف شده است. در پیش پرده منتشر شده از نتفلیکس در ابتدا شاهد بازخوانی جمله نخست رمان هستیم که نوید بخش ترکیبی از تصاویر و داستان پردازی عمیق است.
Había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
بهمن فرزانه مترجم ایرانی این سطور را چنین ترجمه کرده است. سالها سال بعد هنگامی که سرهنگ آورلیان و بوئندیا در مقابل جوخه اعدام ایستاده بود، بعد از ظهر دوردستی را به یاد آورد که پدرش او را به کشف یخ برده بود. این تصاویر از نگاه وحشت زده سرهنگ بوئندیا به جوخه اعدام در مقابلش به دوران کودکی او می رود و بوئندیای خردسال را در حالی که از مفهوم آب یخ زده شگفت زده شده است نمایش می دهد. در ادامه این پیش پرده 90 ثانیه‌ای همچنین صحنه‌های نفسگیر از سفر اورسولا و خوزه آرکادیو بوئندیا شخصیت‌های کتاب را نشان می‌دهد که با نشانه‌هایی همراه است که برای کسانی که کتاب را خوانده‌اند آشناست. این سریال که به طور کامل به زبان اسپانیایی و در کولومبیا با همکاری هنرمندان لاتین آمریکایی ساخته شده، توسط لاورا مورا و الکس گارسیا لوپز کارگردانی شده است. آنها در بیانیه‌های جداگانه اعلام کردند که چالش و افتخار بزرگی برای آنها بوده است که بتوانند درکی عمیق از تفاوت‌های بین زبان‌های ادبی و تصویری داشته باشند و تصاویری خلق کنند که زیبایی، شاعرانگی و عمق اثری را که بر تمام دنیا تأثیر گذاشته منعکس کند. مورا در اظهارات خود گفته است به عنوان یک فیلمساز و به عنوان یک کولومبیایی کار بر روی پروژه‌ای پیچیده و پرمسئولیت مانند 100 سال تنهایی هم افتخار و هم چالش بزرگی بود. او تأکید کرده است که این کار با عشق و احترام عمیق به رمان انجام شده است. گارسیا لوپز نیز بیان کرده است که کارگردانی این پروژه هم چالش برانگیز بوده و هم ماجراجویانه. لوپز هدف خود را از قوس در اقتباس تلویزیونی 100 سال تنهایی ایجاد چیزی اصیل عنوان کرده که شأن یک تولید بین‌المللی را داشته باشد، چنانکه این رمان شایسته آن است. گابریل گارسیا مارکز که در سال 2014 درگذشت، در طول عمر خود تمایلی به فروش حقوق فیلمسازی از کتاب خود نداشت. او تأکید داشت که رمان 100 سال تنهایی در یک فیلم سینمایی 2 ساعته نمی گنجد. دو فرزند مارکز، رودریگو گارسیا و گونزالو گارسیا بارشا، هر دو به عنوان تهیه کنندگان اجرایی در این اثر با نتفلیکس همکاری کردند.
گزارشی بود از اردشیر طیبی.
مگه آدم چقدر زنده میمونه؟
باید مطمئن بشم که در مقابل دستنوشته هم اجازه خروجم داده میشه.
از سال 57 تا الان خیلی فیلم ها توقیف شدن، یا برای همیشه یا هم برای مدتی. خیلی از فیلم ها هم سانسور شدن و بعدش از توقیف در اومدن. در پادکست سینما سانسور قرار سرک بکشیم توی تاریخ سینمای ایران.
یه فیلم خاصیه، یه فیلم هنریه، پر از صحنه‌های سیاسی.
با من مهدی طاهباز در پادکست سینما سانسور همراه باشید.
بر اساس گزارشی که از سوی اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت منتشر شده، بیش از یک گونه از 3 گونه درختی در سراسر جهان در معرض خطر انقراض قرار دارند. جزئیات بیشتر در گزارش مهران کریمی.
با سنتی شدن زندگی بشر در 2 قرن گذشته، درختان نقششان بیش از پیش مهمتر و حیاتی تر شده. درختان از خاک در برابر فرسایش محافظت میکنند و منابع تغذیه و زیستگاه انواع گونه های جانوری هستند. همچنین درختان از طریق عمل فتوسنتز، دیوکسید کربن موجود در هوا را گرفته و اکسیژن آزاد میکنند. کاهش دیوکسید کربن به عنوان یکی از گازهای گلخانه‌ای تأثیر زیادی در مقابله با پدیده گرم شدن زمین دارد. تا جایی که شماری از کارشناسان برای مثال جنگل‌های آمازون در آمریکای جنوبی را ریه‌های کره زمین نامیدند. حالا نتیجه یک پژوهش که در طول 1 دهه انجام شده نشان داده که بیش از 1 گونه از هر 3 گونه درختی در سراسر جهان در معرض خطر انقراض قرار دارند. در این پژوهش که در گزارش اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت IUCN منتشر شده، بیش از 47 هزار گونه درخت برای مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفته شدند. در گزارش هشدار داده شده که بیش از 16 هزار گونه درخت در معرض خطر انقراض قرار دارند. طبق گزارش IUCN تعداد درختان در معرض خطر بیش از 2 برابر تعداد کل پرندگان، پستانداران، خزندگان و دوزیستان در معرض خطر انقراض هستند. در گزارش اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت عنوان شده که قطع کردن درختان و پاکسازی زمین برای کشاورزی شماری از گونه‌های درختان را در خطر انقراض قرار دادند. تغییرات اقلیمی هم از طریق تشدید خشکسالی و آتش‌سوزی‌های جنگلی یک تهدید جدی برای این منابع مهم و حیات بخش در زمین هستند. کارشناسان در گزارش اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت عنوان کردند که بیش از 5000 گونه از گونه‌های موجود درختان در معرض انقراض قرار دارند که چوب آنها برای تهیه الوار و بیش از 2000 گونه برای مصارف دارویی، غذا و سوخت استفاده می‌شوند. IUCN در گزارش خود تاکید کرده که در 192 کشور جهان گونه‌های درختی در معرض خطر انقراض هستند. در آمریکای جنوبی که متنوع‌ترین درختان دنیا را دارد، 3356 گونه از 13668 گونه در معرض خطر انقراض قرار دارد. در گزارش IUCN عنوان شده که بسیاری از گونه‌ها در قاره آمریکای جنوبی که قسمتی از اکوسیستم جنگل‌های آمازون را تشکیل می‌دهند، احتمالاً هنوز کشف نشدند.
گزارشی بود از مهران کریمی و به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.